در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یادداشت کنین:
radiosaba.ir.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه به قلم بانو باشید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفداران کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه به قلم بانو. امشب هم میخوایم یکی دیگه از بانوان خوب نویسنده ایرانی رو بهتون معرفی کنیم، طبق روال همیشه برنامه به قلم بانو. قبل از این که بریم سراغ برنامه و شروع کنیم و در مورد نویسنده امشب با همدیگه حرف بزنیم، خوب این یک نکته رو برای همدیگه یادآوری کنیم. چقدر خوب میشه اگه هر شب وقت بذاریم و فقط 15 دقیقه کتاب بخونیم. اگه عادت به کتاب خوندن نداریم، از همین میزان 15 دقیقه کتاب خوندن میتونیم شروع کنیم و وارد دنیای کتاب ها بشیم و استفاده کنیم واقعا از اطلاعات خوبی که میتونیم به دست بیاریم. و خوندن کتاب خوب میتونه واقعا زندگی ما رو تغییر بده. خیلی ممنونیم از این که همراهید با برنامه خودتون به قلم بانو.
خستگی رو تو خسته میکنی با شکوهی که تو نگاهت، تو بزرگی و کوه غصه ها مثل سنگیزه سر راهت، مهربان و پاکی چشمه ای دریایی، تو خود حقیقتی تعبیر هر رویایی، مهربان و وقتی تو دل هر سختی، هم دلی مثل تو باشه میرسه خوشبختی.
سلام، سید مجید قائم مقامی هستم. در این قسمت از به قلم بانو میخوام یک بانوی نویسنده دیگه رو بهتون معرفی کنم تا با هم از قلم این بانو شنونده داستان ماندگار دیگری باشیم. نویسنده امشب سرکار خانم نرگس روزبهانی هستم، متولد شهریور ماه 1370، بزرگ شده ی قم. در 21 سالگی به طور حرفه‌ای نویسندگی را شروع کردند، به طوری که این شروع منتهی شد با اولین کتابشون به نام بغض که در سال 1393 به چاپ رسید. اما سالهای بعد در کارنامه خودشون آثار متعددی رو ثبت کردند. سال 1401 کتاب تنی، سال 1402 کتاب های هانی های و سال 1403 کتاب از ترس تنهایی. اما به غیر از این آثار مستقلشون میشه به فعالیت‌هایی چون همکاری در مجموعه داستان‌های عطر عربی و آدم‌های خانه عنقا اشاره کرد. اما کتابی که از نرگس روزبهانی می‌خوایم براتون بازخونی کنیم، جدیدترین کتاب ایشون با مضمون زنان تنهاست به نام از ترس تنهایی.
جا داره واقعا خدا قوت ویژه‌ای بگیم به تمام زنان و بانوان خوب و عزیز کشورمون که چه خانه‌دار باشن، چه محصل باشن و چه شاغل، واقعا همه تلاش خودشون رو میکنن برای سرزمین عزیزمون ایران، برای آبادانی ایران عزیزمون. اما زن موفق و قوی زنی هست که مصمم کاری رو که دیگران هرگز به فکر انجامش نیستن رو انجام بده، مثل نوشتن کتاب‌های موندگار. کتاب امروز همونطور که گفته شد کتاب از ترس تنهاییه که داستان‌هایی هست از زنان تنها. این کتاب امسال توسط انتشارات نسیما به چاپ رسیده، 112 صفحه داره که داستانهاش حول محور قرن 14 میچرخه و توسط خانم کتایون رجبی رات هم ویرایش شده. کلن جمع بانوان جمعه. بریم و قسمت های از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
ماهک در را باز کرد و پرید بغلم. خال نرگس، فرانک ولی با دستکش آشپزخانه کفی و پیشبند هاج و واج آمد جلوی در. تو مگه الان نباید مدرسه باشی؟ تا نشستیم به ماهک گفتم برایم آب بیاورد. آن روزها خیلی آتش داشتم. با اینکه از مدرسه من تا خانه فرانک یک خیابان بیشتر نبود، دو تا بطری آب معدنی بزرگ را سر کشیده بودم. ماهک یک لیوان آب خنک ریخت داخل شربت خوری و گذاشته بود میان پیش دستی. یک دستمال کاغذی را هم با سلیقه تا زده بود گذاشته بود کنار لیوان. من از ماهک چشم بر نمی داشتم و فرانک هنوز معطل بود بگویم چرا این ساعت مدرسه را رها کردم و آمدم خانهش. گفت نه خیر، نرگس خانم نمی خواد بگه چرا پادگان رو ول کرده به امون خدا. بچه ها میگن خاله نرگس اونجا رو کرده سرباز خونه. بالاخره نگاه هم رو از ماهک برداشتم و چشم دوختم به فرانک. همیشه به خاطر داشتن ماهک و مهران بهت قبطه میخوردم.
شنونده های خوبمون همراه هستید با برنامه خودتون به قلم بانو و الان وقتش رسیده که گپ و گفتی داشته باشیم با نویسنده این کتاب خوب، کتاب از ترس تنهایی، نرگس خانم روزبهانی. سلام و درود به شما، وقتتون بخیر باشه خانم روزبهانی.
سلام و درود بر شما خانم مدبر، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنونیم از شما و البته که خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. از ترس تنهایی به صورت خلاصه میتونید برامون بگید؟ از زبان خودتون دوست داریم بیشتر بشنویم اینکه موضوع در واقع این داستان به چه شکل هست، یه اطلاعات کافی و جامعی داشته باشیم در مورد کتابتون.
16 داستان درباره 16 زن، آسیب‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌ها رو ما در این حوزه بررسی می‌کنیم و شاید تقبیح می‌کنیم این رو که از ترس تنهایی بخوایم به هر جای پناه ببریم.
چقدر عالی واقعا. خیلی خیلی به نظرم موضوع خوب و جذابیه.
زنده
باشید. بله و متاسفانه خب میبینیم این موضوع رو که از ترس تنهایی ممکنه خب در واقع به سمت چیزهای پناه ببریم که اصلا مناسب ما نباشن و خوندن این کتاب میتونه این نگرش رو در ما اصلاح کنه. خیلی هم خوب و عالی.
من در تصدیق حرف شما، ناشر من یه خانوم هست و یک انتشارات خصوصی، خانم کتایون وجبیراد، و ایشون همت کردن این مجموعه منتشر شد و ایشون هم به خاطر همین دغدغه، یعنی اصرار داشتن که این داستان ها همش منتشر بشه، چون واقعا میگفت مثلا من از این مجموعه داستان آشپزخانه زیر پله رو که میخوندم،
بله،
مردی که مورد بی‌اعتنایی شدید همسرش قرار میگیره و یک خانم مذهبیه و خیلی خویشتن داره، خیلی مثلا میگفت من با این داستان گریه کردم و همین گریه استارتی بود برای اینکه این کار رو در واقع شروع کنه با تلاش خیلی بسیار، چون واقعا نشر خصوصی خیلی این سالا به سختی سر پاست، تونستن این کار رو منتشر کنن و همین دغدغه زمانی که میفرمایید مسئله ما بود.
خانم روزبهانی، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، من فکر میکنم که داستانهایی که شما بیان کردید واقعی هستن، درسته؟
به صورت 100% خیر، اما خب نویسنده همیشه از بانک اطلاعات خودش استفاده میکنه. مثلا در شکوفه برگرد، دختری که از شهرستان وارد کلان شهر، درست میگم کلان شهر تهران،
بله،
میشه و نمیتونه خودش رو پیدا کنه. خب ما یک دختری بود که توی دبیرستانمون بود، خب خیلی مسئله از این جزئی تر بود، اما اومدم یه مقداری توی اتفاقات شاید اغراق کردم.
درسته.
آره،
سرچشمش از واقعیت، اما خب طبیعتا شما نیاز بوده که یک تغییراتی رو در اون در واقع داستان ایجاد کنید.
تکنیک و فرم، بله، به ما این دستور رو میده که تغییر بدیم.
اما در مورد عکس روی جلد کتاب هم برامون توضیح میدید که دقیقا به چه معناست و چه معنایی رو میخواستید انتقال بدید؟
من هیچ سررشته‌ای تو حوزه گرافیک ندارم.
عجب.
بله، این انتخاب ناشر عزیزمون بود. گفتم به من چیزی که گفتم، گفتم بس این عروسک چرا دست نداره، گفت این اون زنیه که دستش به هیچ جا بند نیست.
خیلی خیلی ممنونیم ازتون، از گفتگو با شما خانم روزبهانی عزیز، واقعا لذت بردیم و البته که به همه شنونده های خوبمون پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب رو بخونن، مخصوصا بانوان و دختران عزیز کشورمون. کتاب از ترس تنهایی. سپاسگزاریم از شما خانم روزبهانی عزیزم.
من میتونم شعار کتابمون رو بگم؟
بله بله، بفرمایید.
ما شعارمون این هست که هر دختری پیش از ازدواج این مجموعه رو بخونه.
بسیار عالی، بسیار عالی. حتما دختران سرزمینم اگر میتونن، اگر فرصت دارن، حتما این کتاب رو مطالعه کنن که در انتخابهای آیندهشون، در زندگی آیندهشون میتونه مؤثر باشه. سپاسگزاریم از شما. ممنونیم از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. من زن رو اینطور معنا می‌کنم.
من زن رو اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
بودن. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
آرش ورقه ها را کوبید روی میز و یک لیمو تپان توی دهانش و به طرز مشمئز کننده ای آبش را با فشار روی دندان های جلویی چلاند. حالا خونه افتاده تو تر. چه بهتر. فروشش هم راحت تر. تازه طرف حساب شهرداریه. قیمت این خونه ها هم که آلاله خودش را جمع کرد. گفتم که خودم سهمتو میخرم داداش. و نگاه نگرانش به پدر بود که آنقدرها هم که آرش و الهه تصور می کردند بیهوش و حواس نبود. الهه خودش را جمع جور کرد. آخه آبجی، موضوع فقط داداش نیست. آلاله یخ کرد. الهه، این خونهی که داری ازش حرف می زنی خونه پدر مادرمونه. الهه پرید توی حرفش. تو مجردی 100 تا مشکلات ما متأهلا رو نمی فهمی.
آلاله گفت داداش طلبکاراش صف کشیدن. زنش مهریه رو اجرا گذاشته با دوتا بچه ول کرده رفته. آرش عصبی شد و گفت چیه انگار داری صدقه میدی؟ بدبختی های منو ردیف کردی؟ ارثمه، حقمه، مشکل باشه یا نباشه. آلاله یک آن خواست سیلی بزند توی دهانش، ولی مشتش را گره کرد و به سختی نگه داشت و بریده بریده گفت اگه این خونه خونه باباته، بابات زنده است.
خیلی خیلی ازتون ممنونیم شنونده های خوبمون، با برنامه خودتون به قلم بانو همراه بودید. دیگه تا ثانیه های دیگه باید ازتون خداحافظی کنیم، اما قبل از اون یه بار دیگه اشاره داشته باشیم به پویش صباخان. بهتون پیشنهاد میکنیم حتما اون عزیزانی که به شعر خوندن علاقه دارن حتما در این پویش مشارکت کنن. 40 تا غزل براتون در نظر گرفتیم. میتونید به پایگاه اینترنتی ما به نشانی radiosava.ir مراجعه کنید، یکی از این 40 تا غزل رو انتخاب کنید و بخونید و صدای قشنگ شما از رادیو سبا پخش میشه. باز هم سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. باز هم پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب خوب رو مطالعه کنید از ترس تنهایی. و اما این نکته رو هم بهتون بگیم که ما جمعه هم برنامه داریم، حتما همراه ما باشید. میزبان خانم کوثر لک یا خانم کوثر شریف نسب هستیم. حالا اینکه چرا دوتا فامیل دارن و روز جمعه حتما براتون توضیح میدیم. پس تا جمعه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا من تو سختی.
رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا حتی تو سختی.
من تو
ما
به توان من
توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره. سختی های اون لحظه های اولی رو
وقتتون بخیر باشه دوستان. خیلی ممنونم که با بتوان من همراه هستید. یک برنامه که در اون برش هایی از گفتگو با نخبگان ایرانی رو میشنویم. تا اینجا بحثمون خوب پیش رفت. امیدوارم که از شنیدن بقیهش هم لذت ببرید. آقای دکتر، شما 40 سال فضای آموزشی و دانشگاه دانشجو بودن رو در حقیقت تجربه کردین و همونطور که خودتون گفتید رکورددار دانشجو بودن در دنیا هستین. چه مدارکی گرفتید؟
من 2 تا لیسانس دارم، 2 تا فوق لیسانس دارم، 2 تا پیش دکترا. البته یه دومیش از یه حالت خیلی خاص بود، پیشتی استاندارد نیست خیلی. در سیستمای فرانسوی زبان که الان به هم خورده در اروپا، اینا میتونن یک پیشتی دوم بگیرن
خوب.
که هر جای میرن استاد باشن و اینجا با تزاش خیلی محکم باشه و و این است که دیگه حالا اصلا برطرف شده دیگه نیستون که بعدن یه اداره میگفتن پروفسور، چون پروفسور الان اینا بد نیست دکتر بگم، یه اداره میگن پروفسور این القاب. حالا اینجا میخوایی که تعارف کنم یه آقای پروفسور، اینا القابایی که ما قبلا میگفتیم خان، حالا مردن میگن دکتر یا پروفسور، اینا از گذشته هست دیگه.
تعارفه بیشتر شد.
بله؟
تعارفه، یعنی؟
تعارفه. ببینید پروفسور در آمریکا به این شکل بود که اساتیدی که لیسانس یا فوق لیسانس داشتن ولی میرستن مرحله استادی و پیشتی نگرفته بودن، اینا رو بهش بودن پروفسور.
عجب.
این استاد دانشگاه بودم شما پروفسور. من یادم میاد که پروفسور هانل بود تو آمریکا. این بعد من یا لیسانس چه فوق لیسانس. خوبش بود پروفسور.
بله.
آقای دکتر که نمیشد بهش بگی که.
بله.
من اتفاقا استاد خود من توی بلژیک اونم پروفسور بود.
خب.
اون چون خودش به ده ها نفر دکترا داده بود و خودش فوق لیسانس بود.
عجب.
بله. اونم پروفسور بود. و این یه پروفسوره، یه پروفسور هم تو فرانسه بود، اونایی که اون مدرکه رو میگرفتن اونا هم بهشون گفتن پروفسور.
اونا دیگه واقعا پروفسور بودن،
اونا بالاخره چیز باره. حالا اینجا دیگه به همه تعارف میخوام بکنن پروفسور یا دکتر. اینا رو اگر نمیگفتن، ببین این دکتری پروفسوری اینها یه تیترایی که یک دکتر دانشگاه درس رو تحقیق کرده.
بله.
دیگه هی تعارف آقای یه تیتر خراب کردن، مثل اینکه یه نفره بگی مثلا جناب سرهنگ، در حالی که نیست. خب این خراب کردن اون درجه است.
دقیقاً. بله.
نباید گفته بشه واقعا به، و کسی هم اینه که نیستن باید خودشون بگه من نیستم. الان بعضی مدارات میشینیم ببینیم که آقای دکتر بعد بررسی میگن همه رفتن دانشگاه دکتر ثبت نام کردن، حالا لذت رو شما دکتر نباید این کار رو بکنیم. اینا رو خوب با درست کنیم زمان درست میشه.
درک مردم که از این کلمات بره بالا این مشکل هم درست میشه. خیلی از شنوندای ما جوانایی هستن که این برنامه رو میشنون تا با مسیر نخبه هامون آشنا بشن. اگه بخواید یه مسیری براشون ترسیم کنید که به اون سمت برن، چه مسیری ترسیم میکنید؟
من یک مسیر رو میدونم که به اصطلاح موفق میشن. مسیر زیاد است برای موفقیت.
بله.
حالا اگه وقتی ما موفقیت تا چی میگیم؟ موفقیت یکی سلامتی هست.
بله.
شما اگه سالم نباشید چی معنی؟ سلامتی روحی و سلامتی جسمی. بعدم مسائل اقتصادی هست که اهمیت داره.
بله.
و اعتبار اون شغلی که انجام میدید. اینا رو اگر اکثر مردم اینا میخوان، میگن خوشبخت شد یا بدبخت شد، دیگه اینجوری میگن.
با اینا میسنجن.
یکی مسیر دانشگاه هست که راحت‌ترین راه موفقیت برای این کار است. یعنی بره دانشگاه درس خوندن، مدرک گرفتن. اینایی که میگن مدرک خوب نیست اشتباه میکنن. آدم وقتی یه کار رو انجام داد باید مدرکشو بگیره.
بله.
مدرک گرفتن و جوانها باید خودشون رو علاقمند از این که یاد میگیرن عالم میشن لذت ببرن. این که مثلا من دکتر بگن آقای دکتر خوبه، اینا شبه هست، اینا مهمی نیست. یعنی برن خوب درس بخونن، واقعا بخونن که یاد بگیرن، عمیقا یاد بگیرن، ورزش کنن. حتما ورزش رو توی برنامه‌هاشون حتی از هم جوانی بذارم و غذاشون هم کنترل شده باشه. وقتی خودشو مریض کردن دیگه نمیشه درست کرد.
درسته.
میشه می خیلی راه خوشبختیه شما و از همه مهمتر اخلاق هست.
بله.
یعنی کسانی که دروغ میگن نمیرسن با موفقیت توی پیدا نمیکنن.
بله.
کسانی که تقلب میکنن ممکن است که مثلا توی بخش مثلا مالیش ببینید خیلی، اما تو دلش پرخونه.
بله.
یعنی راحت نیستن، شب راحت نمیخوابن. بنابراین اخلاق درست، واقعا اصول مذهب رعایت کنن، این راه خوب و در کنار تحصیل و ورزش، این خیلی راه. اونایی که حالا در بسیاری خانواده داره که اونا که ممکنه که انظر مذهبی کمتر اطلاع داشته باشن بیان هم اصول اخلاقی گفته میشه بهشون واقعا برشون اونها مشکلشون اینه که نمیدونن چرا باید این کار انجام بدن. برای اینکه خوشبخت بشن دروغ نگن، برای اینکه خوشبخت بشن کار درست انجام بدن، کارشون رو درست انجام بدن. شما بزرگترین نعمت سرمایه، اگر یه نفر 30 سال 40 سال شد گفتن این آدم درستی هست، خیلی ارزشمند از نظر مالی حتی.
بله با.
من به نظرم این یکی از راه‌های ساده و موفقیت است.
دقیقا همینطور. خیلی ممنونم که امشب تشریف آوردین. متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. من را او قول داده
نفر در روبروی حضرت پاییز واکند.